عرض سلام و روز بخیر. ساعت 3 پس از چاشت به وقت افغانستان شد. به رادیو آزادی خوش آمدید. من امید مرزبان و همکارانم در یک ساعت دیگر با تازه ترین ها از افغانستان و جهان با شما هستیم. کابل بعد تیاره هایی که پناهجویان افغان را به افغانستان برمیگردانند اجازه نشست نخواهد داد. این را امروز وزیر خارجه افغانستان گفت. اردوی افغانستان به همراهی قوای هوایی عملیات را در کندوز آغاز کرده. گزارش های خبری دیگر هم در همین برنامه جا دارند. تا لحظات بعد با فهرست کامل تر این گزارش ها برمیگردم و اما در آغاز سرویس خبری. نخست خبرهای داخل افغانستان با احمد هنایش.
مقامات وزارت های امور خارجه و مهاجرین افغانستان میگویند برگشت اجباری پناهجویان افغان بدون تفاهم نامه برایشان قابل قبول نیست. شورای عالی صلح افغانستان میگوید تا حالا در جریان مذاکره با هیئت حزب اسلامی با کدام مخالفت روبرو نشدند. و وزارت دفاع افغانستان میگوید در نتیجه یک عملیات نیروهای مشترک افغان در ولایت ننگرهار 39 تن از افراد گروه داعش کشته شدند. تفصیل اخبار. مقامات وزارت‌های امور خارجه و مهاجرین افغانستان میگویند برگشت اجباری پناهجویان افغان بدون تفاهم نامه برایشان قابل قبول نیست. صلاح الدین ربانی وزیر خارجه افغانستان امروز در نشست استجوابی ولسی جرگه گفت به هیچ تیاره حامل پناهجویان اخراج شده از کشورهای مختلف اجازه نشست داده نخواهد شد.
تمام نمایندگان سیاسی و کنسولی هدایت صادر شد که افغانستان تنها یک بار برگشت دادن پناهجویان با تیاره چارتر نپذیرفته است و در آینده به هیچ تیاره چارتر دیگر که پناهجویان ولو پناهجویان داوطلب را انتقال دهد اجازه نشست نخواهد داد.
آقای ربانی تأکید کرد که باید با پناهجویان افغان برخورد سخاوتمندانه صورت بگیرد. پیش از این نماینده سازمان عفو بین الملل در افغانستان در واکنش به این اقدام که پناهجویان افغان از یونان به ترکیه اخراج اجباری شده اند گفت این عمل تخطی آشکار از قوانین بین المللی مهاجرت است. از سوی دیگر امروز وزیران خارجه و امور مهاجرین به دلیل افزایش مشکلات در زمینه پناهندگی افغانان به خارج از کشور در مجلس ولسی جرگه برای استجواب فراخوانده شدند. شورای عالی صلح افغانستان میگوید تا حالا در جریان مذاکره با هیئت حزب اسلامی با کدام مخالفتی روبرو نشدند. عطا الرحمن سلیم معاون این شورا امروز به رادیو آزادی گفت در حکومت وحدت ملی در مورد مذاکرات صلح اجماع وجود دارد. این اظهارات در حالی صورت میگیرد که در جریان مذاکره با جناح حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار شایعاتی از سوی برخی از حلقات مطرح شده که این جناح در مورد موافقت با صلح صادقانه عمل نمیکند. از سوی دیگر محمد امین کریم عضو هیئت مذاکره کننده حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار ادعا کرده که در مورد روند مذاکره صلح در حکومت وحدت ملی نظر واحد وجود ندارد. وزارت دفاع افغانستان میگوید در نتیجه یک عملیات نیروهای مشترک افغان در ولایت ننگرهار 39 تن از افراد گروه داعش کشته شدند. این وزارت با نشر اعلامیه گفته است عملیات در ولسوالی های نازیان، کوت و اچین این ولایت اجرا شده است. در اعلامیه گفته شده که در میان این کشته شدگان یک قماندان گروه داعش به نام قاری یوسف نیز شامل است. وزارت دفاع افغانستان همچنان از کشته شدن شمار دیگری از مخالفین مسلح در مناطق مختلف این کشور نیز خبر داده و در اعلامیه تایید کرده که در جریان این عملیات 9 تن از نیروهای اردوی ملی نیز کشته شدند. این بود اخبار مربوط به رویدادهای افغانستان و برای ارائه اخبار مربوط به رویدادهای جهان همکارم ستاره فروغ با شما خواهد بود. با رادیو آزادی باشید.
رادیو آزادی.
آذربایجان و جدای طلبان طرفدار ارمنستان در منطقه مورد مناقشه نوگورنو قره‌باخ میگویند که آتش بس تا حد زیاد در جریان شب نافذ بوده است. دو طرف دیروز روی برقراری آتش بس توافق کردند. در یک اعلامیه قوای جدای طلب طرفدار ارمنستان آمده است که آتش بس به صورت عمومی در خط مقدم برقرار بود. در همین حال وزارت دفاع آذربایجان امروز در یک اعلامیه گفت که وضعیت در منطقه متشنج اما آرام بود. در این اعلامیه آمده است که قوای مسلح آذربایجان آتش بسی را که روی آن توافق شده در خط مقدم به طور کامل عملی کردند. اما یک خبرگزاری روسی به نقل از وزارت دفاع آذربایجان خبر داده است که جدای طلبان طرفدار ارمنستان در جریان 24 ساعت گذشته 115 بار آتش بس را نقض کردند. در رقم مهاجرینی که از طریق ترکیه خود را به یونان می‌رسانند، طی 24 ساعت گذشته کاهش آمده است. این چند روز پس از آن است که مقام‌های یونان به اساس یک معامله میان ترکیه و اتحادیه اروپا برگشت دادن مهاجرین را به ترکیه آغاز کردند. مقام‌های یونان امروز گفتند که طی 24 ساعت اخیر صرف 68 مهاجر به یونان رسیدند. به اساس گزارش، یک روز پیش 225 مهاجر وارد یونان شده بودند. هنوز روشن نیست که آیا کاهش در تعداد مهاجرین و پناهجویان با توافقنامه میان ترکیه و اتحادیه اروپا ربط دارد و یا خیر. مقام‌های یونان تخمین می‌کنند که حدود 53 هزار مهاجر در این کشور گیر مانده‌اند. مردم در هلند امروز در یک همه‌پرسی رأی می‌دهند. این همه‌پرسی در این مورد بر آن داشته شده که آیا توافق اتحادیه اروپا در زمینه تعمیق روابط اقتصادی و سیاسی با اوکراین رد شود یا از آن حمایت صورت بگیرد. مراکز رأی‌دهی در سراسر هلند ساعت 7:30 صبح به وقت محلی باز شدند. در همین حال مارک رات، صدر اعظم هلند، پس از رفتن به پای صندوق رأی‌دهی گفت:
I'm in favor of the association agreement because I believe it is important.
من طرفدار توافق همکاری اتحادیه اروپا با اوکراین هستم، زیرا باور دارم که این مهم است تا در سرحدات اتحادیه اروپا شاهد ثبات بیشتر باشیم. این در مورد کمک با انکشاف حاکمیت قانون، دموکراسی، مبارزه با فساد و همچنان در ارتباط با انکشاف اقتصاد و روابط قویتر تجارتی می باشد. حکومت هلند به اساس آرای مردم تصمیم می‌گیرد که توافقنامه همکاری اتحادیه اروپا با اوکراین را تایید کند و یا خیر. این رأی‌گیری الزام آور به حساب نمی‌آید. 20 کشور دیگر عضو اتحادیه اروپا قبلا این توافق را تایید کردند. نادیا ساوچینکو، یک پیلوت نظامی اوکراین، اعتصاب غذایی را آغاز کرده و از نوشیدن و خوردن خودداری کرده است. ساوچینکو از سوی یک محکمه روسیه به 22 سال حبس محکوم شده است. مارک فین، وکیل مدافع وی، امروز گفت که موکلش می خواهد تا به طور فوری به اوکراین بازگردد. ساوچینکوی 34 ساله به تاریخ 22 مارچ به اتهام های به شمول همدستی در قتل دو ژورنالیست روسی در سال 2014 در شرق اوکراین زندانی شد. حبس وی سر از دیروز به اجرا درآمد. وی این اتهامات را رد کرده و در اعتراض به توقیفش چندین بار دست به اعتصاب غذایی زده است. و یک گروه از وکلای پارلمان تاجیکستان پیشنویس یک لایحه را در خصوص تعیین یک روز دیگر به عنوان رخصتی رسمی در این کشور پیشنهاد کرده است. در این روز از ریاست جمهوری طولانی مدت امام علی رحمان تجلیل خواهد شد. به اساس پیشنویس این لایحه، این رخصتی عمومی به نام روز رئیس جمهور و یا رهبر ملت یاد خواهد شد. به اساس لایحه‌ای که در ماه دسامبر تصویب شد، به رحمان 63 ساله لقب رهبر ملت تفویض شد و همچنان برای او و اقاربش مسئولیت عدلی مادام العمر داده شد. در نظر است که یک همه‌پرسی در 22 ماه می در تاجیکستان در مورد تعدیلات در قانون اساسی این کشور برگزار شود. بر بنیاد این تعدیلات، رئیس جمهور امام علی رحمان فرصت خواهد یافت برای یک مدت نامعین در زمینه احراز کرسی ریاست جمهوری رقابت کند. آقای رحمان از سال 1992 به این سو تاجیکستان را اداره می کند.
شنونده رادیو آزادی هستید. روی امواج متوسط 1296 FM 100.5. و حالا هم فهرسته از داشته های این برنامه. موقف تند افغانستان بر علیه اخراج پناهجویان افغان از اروپا. کابل به طیارهایی که پناهجویان افغان را به افغانستان برمیگردانند اجازه نشست نخواهد داد.
افغانستان به هیچ طیاره چارتر دیگر پناهجویان داوطلب را انتقال دهد اجازه نشست نخواهد داد.
شورای عالی صلح از حزب اسلامی خواسته است نام افرادی را فاش سازد که ظاهرا مانع پیشرفت در مذاکرات صلح میان این حزب و حکومت افغانستان میشوند. اردوی افغانستان به همراهی قوای هوایی عملیات را در کندوز آغاز کرد.
عملیات های پاکسازی خود ولایت قندوز، اطرافش و ولسوالی ها ادامه داره. ما قدم به قدم پیش میریم، ما کاری میکنیم که نقاط درست پاکسازی شود.
در پهلوی گزارش‌های دیگر، برنامه هفتگی حقوق اساسی را هم به شما داریم و در برنامه رهبران زن از این بانوی پیشگام در ولایت کندز می‌شنویم.
بعد از اینکه از رشته اقتصاد و تجارت فارغ شدم، سال فراغت ما که خانه رفتم، همزمان یکی از دوستا برام تقاضا کردند یکی از مکاتب شخصی که فعلا در امام صاحب ما به صفت استاد مقرر شدم.
با عرض سلام و روز بخیر، دوباره به این برنامه خوش آمدید. من امید مرزبان با شما هستم. در بخش تکنیک همکارم طاهر روشان هم به شما سلام میرسانم. وزیر خارجه افغانستان امروز گفت کشورش به هیچ تیاره حامل پناهجویان افغان اجازه نخواهد داد که در کابل یا در دیگر نقاط از افغانستان نشست بکنند. صلاح الدین ربانی امروز در نشست استجوابی ولسی جرگه همچنان گفت که برای محافظین امنیتی که شهروندان کشورهایی هستند که افغانستان را اخراج میکنند ویزا داده نمی شود. در همین حال وزیر خارجه وزیر امور مهاجرین و عودت کننده های افغانستان میگوید با توجه به وضعیت فعلی پناهجویان تفاهم نامه های موجود با کشورهای اروپایی نیاز به بازنگری دارند. سحر لیوال درباره گزارش میدهد.
وزیر امور خارجه افغانستان میگوید حکومت این کشور روی عدم پذیرش بازگشت غیر داوطلبانه مهاجرین افغان تاکید دارد. صلاح الدین ربانی امروز در نشست استجوابی ولسی جرگه افغانستان گفت هدایت داده شده تا در آینده به هیچ تیاره حامل انتقال پناهجویان افغان حتی اگر داوطلب هم باشند در این کشور اجازه نشست داده نشود.
به تمام نمایندگان سیاسی و کنسولی هدایت صادر شد که افغانستان تنها یک بار برگشت دادن پناهجویان با تیاره چارتر و آن هم از آلمان را پذیرفته است و در آینده به هیچ تیاره چارتر دیگر که پناهجویان داوطلب را انتقال دهد اجازه نشست نخواهد داد.
پیش از این حکومت افغانستان یک تیاره حامل 125 پناهجوی افغان را که به گونه داوطلبانه از جرمنی برگشته بودند پذیرفته است. وزیر خارجه افغانستان در این نشست استجوابی همچنان گفت برای محافظین امنیتی کشورهایی که افغانها را اخراج می کنند ویزا داده نمی شود. صلاح الدین ربانی روی برخورد سخاوتمندانه با پناهجویان افغان تاکید کرده گفت تلاش ها برای امضای تفاهم نامه به هدف حل چالش پناهجویی ادامه دارند. بر بنیاد معلومات حکومت افغانستان 250,000 افغان در سال گذشته میلادی به کشورهای اروپایی درخواست پناهندگی دادند. اما وزیر امور مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان میگوید کشورهای اروپایی تلاش کردند تا 40% آنان را که حدود 100,000 تن را تشکیل میدهد از کشورهایشان اخراج کنند. سید حسین عالمی بلخی در نشست استجوابه ولسی جرگه افغانستان گفت اما در نتیجه مذاکراتی که با کشورهای اروپایی در این ارتباط صورت گرفت از اخراج اجباری این پناهجویان تا کنون جلوگیری شده است. آقای بلخی تأکید کرد که با توجه به وضعیت فعلی پناهجویان تفاهم نامه های موجود با کشورهای اروپایی نیاز به بازنگری دارند.
وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان در گذشته با برخی از کشورهای اروپایی تفاهم نامه هایی داشته است که با توجه به وضعیت فعلی پاسخگو بوده نمی تواند. لذا به منظور تأمین حقوق پناهجویان و مهاجرین می خواهد تفاهم نامه ها با همکاری نیازهای مرتبط ملی و بین المللی بازنگری شود. طرح بازنگری هم آماده شده و به کشورهایی که ما با اونا تفاهم نامه داریم فرستاده شده است.
گفتنی است که وزیر امور خارجه افغانستان در نشست استجوابه ولسی جرگه اضافه کرد که چند صد پناهجوی افغان که پس از 20 مارچ سال جاری میلادی به مرز یونان رسیدند مطابق به توافقنامه امضا شده میان ترکیه و اروپا از طریق ترکیه به افغانستان انتقال داده خواهند شد. این در حال است که بیش از 12,000 تن از پناهجویان کشورهای مختلف از حدود 2 ماه بدین سو در مرز مقدونیه به هدف ورود به اروپا انتظار میکشند. سحر لیوال، رادیو آزادی، کابل.
چند روز پیش مقام های یونان به اساس یک تفاهم میان ترکیه و اتحادیه اروپا برگشت دادن مهاجرین را به ترکیه آغاز کردند. شمار زیادی از این پناهجویان شهروندان افغانستان هستند. با این اقدام در رقم مهاجرینی که از طریق ترکیه خود را به یونان میرسانند در 24 ساعت گذشته کاهش آمده است. مقام های یونان امروز گفتند که طی یک شبانه روز صرف 68 مهاجر به یونان رسیدند. به اساس گزارش یک روز پیش 225 مهاجر وارد یونان شده بودند. هنوز روشن نیست که آیا کاهش در شمار پناهجویان با توافقنامه میان ترکیه و اتحادیه اروپا ربط دارد و یا خیر. مقام های یونان تخمین میکنند که حدود 53,000 پناهجو در این کشور گیر ماندند.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
حزب اسلامی بر رهبری گلبدین حکمتیار ادعا میکند که حلقات مشخص مانع پیشرفت در مذاکرات صلح میان این حزب و حکومت افغانستان میشوند. هرچند از شخص یا گروه مشخص نام برده نشده است، اما یک عضو هیئت مذاکره کننده حزب اسلامی ادعا دارد که این افراد حتی عملا بخشی از حکومت وحدت ملی هستند. شورای عالی صلح افغانستان در این حال از حزب اسلامی خواسته تا از کسانی که مانع پیشرفت در مذاکرات صلح میشوند نام ببرد. بیشتر در این باره از فریبا واحدی بشنوید.
همزمان با ادامه مذاکرات صلح میان حکومت افغانستان و هیئت حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار، از میان این حزب سر و صداهای بلند می شود که گویا در حکومت برخی حلقات به مذاکرات صلح با این گروه مخلص نیستند. شورای عالی صلح افغانستان در پاسخ به این اظهارات می گوید که آنان تا کنون شاهد هیچ گونه مخالفت حکومت در خصوص گفتگوهای صلح با این گروه نبودند. مولوی عطاءالرحمن سلیم، معاون این شورا، روز چهارشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت که در داخل حکومت وحدت ملی اجماع عمومی برای گفتگوهای صلح با قوت تمام با همه مخالفان مسلح دولت موجود است.
خوشبختانه در داخل حکومت وحدت ملی اجماع عمومی دهید که ما روند مذاکرات با تمام مخالفین مسلح با قوتش هم ادامه بدیم و در این راستا هیچ گونه مخالفت از هیچ جناح از هیچ طرف تابمی لازن نما دیدیم نه مشاهده کردیم.
آقای سلیم گفت که هیئت حزب اسلامی به رهبری حکمتیار باید روشن سازد که کدام حلقات در حکومت مخالف مذاکرات صلح با آنان می باشد. شورای عالی صلح می گوید که گفتگوهای صلح با هیئت حزب اسلامی جریان دارد و تا کنون روی کلیات بس و تبادل نظر صورت گرفته است. با گفته مسئولان این شورا، ممکن در نشستی که روز پنجشنبه با این هیئت صورت می‌گیرد، روی جزئیات وارد صحبت شوند. هیئت حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار از حدود 3 هفته بدین سو با شورای عالی صلح افغانستان در کابل سرگرم مذاکرات است. محمد امین کریم، یک عضو این هیئت، در صحبت با رادیو زدی تاکید می‌کند که برخی حلقات در حکومت وحدت ملی موجود است که از تامین صلح در کشور عراض دارند.
متأسفانه ما با یک نظام روبرو هستیم که دارای یک زبان واحد نیست. حال شما از من نخواهید که نام اشخاص مشخصی را بگیرم، بلکه تمام جریان ها و افراد و گروه هایی که از جنگ به مسابقه جنگ در طول از 16 سال منفعت بردن با آمدن نظام عادلانه که خاص حزب اسلامی و موضوع مذاکرات حزب اسلامی با حکومت است، متاثر و پریشان هستند.
آقای کریم گفت در کل خروج نیروهای خارجی از افغانستان هدف آنان است، اما به گفته وی خروج این نیروها شرط آغاز مذاکرات از سوی حزب اسلامی به رهبری حکمتیار نیست. وی گزارش‌های را نیز رد کرد که گویا حزب اسلامی از خواست قبلیش در قبال خروج نیروهای خارجی از افغانستان گذشته است. این در حالی است که پیش از این حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار چندین بار هیئت به کابل فرستاده و بارها موضوع خروج نیروهای خارجی را پیش شرط قرار داده است. مسئله خروج نیروهای خارجی از افغانستان مبحث است که گروه طالبان نیز آن را برای آغاز گفتگوهای صلح با حکومت افغانستان پیش شرط گذاشته است. قرار بود گفتگوهای رودرو با طالبان مسلح در جریان ماه مارچ سال جاری میلادی برگزار گردد، اما این گفتگوها از سوی این گروه رد شد. پس از آن حکمت خلیل کرزی، معین سیاسی وزارت خارجه افغانستان، گفت که پاکستان به تعهد که در نشست چهار جانبه به خاطر وادار کردن طالبان مسلح برای مذاکرات رودرو انجام داده بود عمل نکرده است. با این همه محمد یونس فکور، آگاه امور سیاسی، میگوید که در حال حاضر برخی گروه‌های سابق جهادی شامل در حکومت از جا گرفتن حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار در حکومت هراس دارند.
فریبا واحدی گزارش می‌داد. حزب اسلامی حکمتیار که بیش از یک دهه بر علیه حکومت کابل جنگیده است، اخیراً حاضر شد درباره صلح با حکومت مذاکره کند. تا به حال چندین دور این مذاکرات برگزار شده و اعضای هیئت مذاکره کننده می‌گویند در موارد عمده دو طرف توافق کردند. یکی از خواسته‌های حزب اسلامی خروج کامل نیروهای خارجی از افغانستان بود، اما این حزب ظاهراً از این تقاضای خود گذشته است. تقاضای دیگر حزب اسلامی که هنوز هم پابرجاست، خروج نام این حزب و مؤسسش گلبدین حکمتیار از فهرست سیاه سازمان ملل و ایالات متحده آمریکا است.
هلو رادیو آشنا،
گفت و شنود، خبری اتر، تحلیل رویدادها و مسائل مهم سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در افغانستان. از شنبه تا پنج شنبه ساعت 8 شب از رادیو آشنا صدای آمریکا، گفت و شنود، خبری اتر.
حالا شنونده رادیو آزادی هستید. برنامه های رادیو آشنای صدای آمریکا پس از ساعت 7 شام روی همین امواج. فراموش نکنین که در نیمه دوم ساعت برنامه حقوق اساسی را به شما داریم و همچنان برنامه رهبران زن را. در برنامه رهبران زن با یکی از بانوان پیشگام در ولایت کندوز صحبت خواهیم کرد. شب گذشته نیروهای افغان در کندوز عملیات نظامی را آغاز کردند. تمرکز این عملیات بالای مناطق از دشت ارفچی و بخش‌های از مرکز این ولایت بود. خبرنگار رادیو آزادی از شهر کندوز گزارش می‌دهد که 17 شورشی در جریان این عملیات کشته شدند. در این عملیات نظامیان افغان از قوای هوایی نیز استفاده کردند. کندوز در شمال شرق افغانستان یکی از ولایت‌های نسبتاً نارام است که سال گذشته برای چند روز به طور کامل در کنترل طالبان درآمد. اجمل آریان در این گزارش جزئیات را دارد.
جنرال محمد قاسم جنگلباغ، قماندان امنی ولایت کندوز، در صحبت به رادیو آزادی گفت عملیاتی که از شب گذشته به این سو از سوی نیروهای افغان به حمایت هوایی نیروهای ایساف در برخی ساحات ولسوالی دشتیارچی و ساحات مربوط مرکز کندوز راندازی گردیده، در نتیجه آن 17 تن از طالبان مسلح کشته و 7 تن دیگرشان زخمی شده اند. آقای جنگلباغ بیان نمود که این عملیات تا پاکسازی کامل ولایت کندوز ادامه خواهد داشت.
عملیات های پاکسازی خود ولایت قندوز اطرافش و ولسوالی ها ادامه داره. ما قدم به قدم پیش میریم، ما کاری میکنیم که نقاط درست پاکسازی شوند، نیروی نمتیجه مستقر شوند، جابجا شوند که دیگه دشمنان افغانستان نتانند دوباره مردم را به چورش بکشند.
قماندان امنی کندوز علاوه کرد که در نتیجه این عملیات دو قریه در ولسوالی دشتیارچی و همچنان ساحه الچین مربوط شهر کندوز از وجود طالبان مسلط تصفیه و پاکسازی گردید. با این حال شماری از مردم که در جریان دو هفته از اثر درگیری ها از حومه های شهر کندوز بجا شدن از دولت می خواهند که به عملیات تصفیه سرعت بدهند تا مناطق آنان از حضور طالبان تصفیه و پاکسازی شود که مردم دوباره به قرا و قصبات خود بروند. یک تن از باشندگان منطقه تلوکه مربوط شهر کندوز در صحبت به رادیو آزادی چنین گفت:
فقط یه نمیجه دینمی روی کانکریت میجه خواستیم، دما البسه نیست، لیاف نیست، دیگر نیست، همه چیزی ما تار مادر شد، در گرفت و سوخ رفت. فقط جان خود کشیدیم، بس خلاص، غیر از جان خود دیگه چیزی نکشیدیم.
قابل یادآوری است که با آغاز فصل بهار در برخی ساحات این ولایت از سوی نیروهای دولتی بر ضد مخالفان مسلح حکومت عملیات گسترده هوایی و زمینی آغاز گردیده که از اثر آن هزاران خانواده از منازلشان بیجا شده اند. اجمل آریان، رادیو آزادی، کندوز.
بغلان ولایت همجوار کندوز نیز شاهد ناآرامی هاست. وزارت دفاع افغانستان میگوید نیروهای امنیتی افغان روز گذشته یک بار دیگر از حمله مخالفان مسلح دولت بر مناطق دند شهاب الدین و دند غوری ولایت بغلان جلوگیری کردند. محمد رادمنش معاون سخنگوی وزارت دفاع به رادیو آزادی گفت که عملیات تحت نام شفق در برابر همه مخالفین مسلح جریان دارد و بیشتر به ولایات شمال شرقی افغانستان متمرکز است. لیزا حیدری در همین مورد با آقای رادمنش صحبت کرده و در ابتدا از وی در باره وضعیت امنیتی مناطق دند غوری و دند شهاب الدین پرسیده است.
شما خبر دارن که عملیات ما در به نام عملیات شفق در هر جایی که امکان فعالیت دشمنان باشد در مقابله با اوها ادامه داره و همین فعلا هم فعالیت های ما به شکل بسیار خوبش در ولایت های مختلف مثل هلمند، کندوز، بدخشان، ننگرهار، کنر و پکتیا و پکتیکا ادامه دارد. در دند غوری و دند شهاب الدین هم یگان فعالیت های بسیار پراگنده در اونجا وجود داشت و دیروز قطعات ما و قطعات پلیس تمام از این فعالیت ها را خونسا کردند و فعلا در دند شهاب الدین وضعیت آرام است و مردم به زندگی عادی خود ادامه میتن و کسایی هم که قبلا هم پیش از این مسائل از منطقه برآمده بودند حالا پس به مناطق خود باز میگردند.
تشکر رادمنش صاحب. با رسیدن بهار وضعیت در کندوز چگونه است و قسمی که گفتم میشه تحرکات طالبان هم با رسیدن سال جدید بیشتر شده، شما چی آمادگی ها دارین؟
کسایی که ما بار به نام دهشت افغانا می نامیند تصمیم داشتند و می گفتند که در سال 1395 فعالیتهایشان گسترده خواهد شد. آنطور که می دانیم عملیات شفق فقط و فقط به خاطر امنیت مردم و زندگی عادی در مناطقی که دهشت افغانا در اونجا فعالیت می کردند ادامه دارد و شما می دانیم که این عملیات شفق در ولایات مختلفه ادامه دارد و هلمند، ننگرهار، بادغیس، پکتیا، پکتیکا و همچنان کنر و نورستان فوکس فعالیت‌های نیروهای امنیتی است که ما در اونجا توانستیم دستاوردهای خوبی داشته باشیم. به همین شکل در ولایت کندوز هم فعالیت‌های ما در اطراف ولایت کندوز و در تمام ولسوالی‌ها به شکل بسیار خوبش ادامه داره و ما توانستیم به ده‌ها نفر از عناصر دهشت افغان را سرکوب بسازیم و محلات اختفا و دیپوهایشان را تخریب و به دست بیاریم.
در مجموع وضعیت ولایات شمالی کشور به خصوص چند ولایتی که قبلا ناامن بوده شما چگونه ارزیابی میکنید؟
از سال گذشته کرده بهتر است و ما هم متوجه ازی هستیم که زندگی مردم بهتر از گذشته شود و به اساس همی است که ما پلانهای اپراسیونی خود را در تمام ازی ولایات نسبت به سال گذشته گسترده تر ساختیم و فعالیتها و عملیات ما بهتر از گذشته ادامه داره و ما متیقین هستیم که آنطور که دشمنان فکر می کردن به او شکل نه بلکه بهتر از گذشته زندگی در اینجا روال عادی خواهد داشت.
محمد رادمنش معاون سخنگوی وزارت دفاع با رادیو آزادی صحبت می کرد.
سلام به برای شنوندگان رادیو آزادی.
دو سوال دارم از میمانه محترمم، امیدوار هستم که جواب قناعت بخش داشته باشیم.
تو چه وقتی این قسم مردم بیچاره
او ملت مثال می
بله قهرمان سر قهرمان سر
فقط از نگاه حقوق بین دول گپ میزنم، باز قضاوت مردم بکنن مرا سنگبارانم نکنن.
تو دین زیاد ایران باید چی شوشی واگونی سو خواهم دید نمانی ندیمانی.
برنامه زنده در امواج آزادی پنج شنبه ها از 3 تا 5 به وقت افغانستان.
بعد روزهای پنج شنبه در برنامه در امواج آزادی در انتظار شما هستیم. ساعت 3 تا 5 در این برنامه شما هم با استفاده از تلفن هایتان سهم گرفته میتونین. خب حالا از سحر لیوال میشنویم که در شماره از نشریه های چاپ امروز کابل چه گزارش های نوشته شده.
پیشرفت ها و چالش ها در مذاکرات صلح با هیئت حزب اسلامی گلبدین حکمتیار و آغاز دوباره فعالیت پروژه های اقتصادی در افغانستان مطالب و تبصره های بیشتر روزنامه های چاپ امروز کابل را تشکیل می دهند. روزنامه اطلاعات روز در مطلب نوشته که گلبدین حکمتیار جنگ سالار افغان شرایطش را در پیوند با پروسه صلح تغییر داده است. در این مطلب به حرف‌های امین کریم نماینده گلبدین حکمتیار اشاره شده که گفته حزب اسلامی از موضع قبلیش مبنی بر خروج کامل نیروهای بین المللی از افغانستان عقب رفته است. نویسنده نوشته که گلبدین حکمتیار در لیست سیاه آمریکا قرار دارد و به گمان اغلب در حال حاضر در پاکستان به سر می‌برد. روزنامه سرنوشت در یک مطلب تحلیلی نوشته که حزب جمعیت و شورای نزار با گفتگوها با حزب اسلامی مخالفت می‌کند. در این مطلب به نقل از نماینده‌های حزب اسلامی آمده که گفته حلقات در برابر صلح با آنان مخالفت می‌کنند که خواهان ادامه جنگ در افغانستانند و از آن سود می‌برند. با باور روزنامه حالا مردم نسبت به صلح امیدوار شدند و فکر می‌کنند که پس از توافق با حزب اسلامی دریچه صلح با طالبان مسلح نیز گشوده خواهد شد. نویسنده مطلب نوشته که پیش از این حزب اسلامی روی خروج نیروهای خارجی از افغانستان تاکید می‌کرد، اما حالا نماینده‌هایشان گفتند که روی این شرایطشان تاکید ندارند. روزنامه کابل پست یک مطلب تحلیلی را به پیشرفت‌های اقتصادی اختصاص داده و نوشته که در چند سال گذشته زنان در بخش تجارت در ولایت بلخ پیشرفت‌هایی داشتند. در ادامه آمده که در 6 سال گذشته هزاران زن در بلخ فارم مرغداری ساختند و نزدیک به 30 میلیون تخم مرغ را به بازار عرضه کردند و روزنامه ویسا در رابطه به مسائل اقتصادی مطلبی را در مورد آغاز دوباره فعالیت فابریکه سمنت جبل سراج اختصاص داده و نوشته که این فابریکه روزانه 100 تن سمنت تولید می کند. در ادامه آمده که این فابریکه که در جریان جنگ های داخلی زیاد خسارمند شده بود، پس از 20 سال وقفه دوباره به کار آغاز کرده است. نویسنده نوشته که افغانستان سالانه به 6 میلیون تن سمنت نیاز دارد و تلاش های به هدف کاهش نرخ سمنت از سوی حکومت و سکتور خصوصی جریان دارد.
و حالا هم به نیمه ساعت نیمه برنامه رسیدیم. فشرده مهمترین و تازه ترین خبرها با ستار فراخ.
صلاح الدین ربانی وزیر خارجه افغانستان میگوید به هیچ تیاره حامل پناهجویان اخراج شده افغان، حتی پناهجویان داوطلب، اجازه نشست در این کشور دادن نخواهد شد. وزارت دفاع افغانستان میگوید در نتیجه عملیات نیروهای افغان در ولایت ننگرهار 39 تن از افراد وابسته به گروه دولت اسلامی معروف به داعش کشته شدند. مقام ها در ولایت قندهار می گویند که حوالی ظهر امروز از یک حمله انتحاری در شهر قندهار جلوگیری شد. آذربایجان و جدایی طلبان طرفدار ارمنستان در منطقه مورد مناقشه نوگورنو قره‌باغ می گویند که آتش بس تا حد زیاد در جریان شب نافذ بوده است. در تعداد مهاجرینی که از طریق ترکیه خود را به یونان می رسانند طی 24 ساعت گذشته کاهش آمده است. و مردم در هلند امروز در یک همه پرسی رای می دهند. این همه پرسی در این مورد برا انداخته شده که آیا توافق اتحادیه اروپا در زمینه تعمیق روابط اقتصادی و سیاسی با اوکراین رد شود یا از آن حمایت صورت بگیرد.
تفصیل این خبرها روی صفحه اینترنت ما azadiradio.org. و حالا هم ریزا حیدری با خبرهای اقتصادی.
وزارت آب و برق افغانستان میگوید که بندهای تولید برق باغدره کاپیسا و کجکی برای سرمایه گذاری آماده است. در اعلامیه نشر شده از سوی ریاست جمهوری افغانستان آمده است که رئیس جمهور غنی به مقامات وزارت آب و برق وظیفه سپرده تا بندهای باغدره کاپیسا و کجکی را برای سرمایه گذاری سپرده و به بهره برداری آماده سازند. با فعال شدن فاز سوم برق کجکی در هلمند و بندهای تولید برق باغدره کاپیسا، افغانستان از لحاظ تولید برق به خودکفایی دست خواهد یافت. در یک خبر دیگر از وزارت آب و برق افغانستان می شنوید که این وزارت می گوید یک طرح را ایجاد کرده است تا به اساس آن افغانستان تا چند سال آینده از لحاظ تولید برق خودکفا خواهد شد. امانالدین غالب معاون بخش انرژی این وزارت امروز در یک نشست خبری در کابل گفت که این طرح را برای تولید برق انرژی آفتابی، بادی و آبی آماده کرده است. در حال حاضر در مجموع 1150 مگاوات برق در افغانستان به مصرف می رسد که 1000 مگاوات آن وارداتی و 150 مگاوات آن تولید داخل کشور می باشد. اتاق تجارت و صنایع افغانستان می گوید که با احداث خط آهن لاجورد و بندر آقینه به زودی صادرات اموال افغانی به کشورهای اروپایی و آسیای میانه آغاز خواهد شد. سیام الدین پسرلی مسئول بخش رسانه های این اتاق امروز برای رادیو آزادی گفت که خط آهن لاجورد و بندر آقینه به هم وصل می شوند و می تواند در بخش ترانزیت به تجار افغان سهولت ها را فراهم کند. آقای پسرلی گفت که راه ترانزیتی لاجورد در ماه آگوست به طور رسمی به بهره برداری سپرده خواهد شد. وی میگوید که خط آهن لاجورد از بندر آقینه شروع ترکمنستان، قزاقستان، آذربایجان و همینطور ترکیه و کشورهای اروپایی رفته و برای تجارت، صادرات و واردات ما بسیار مهم می باشد. به اساس معلومات اتاق تجارت و صنایع افغانستان، یک هیئت این اتاق امروز به بندر آقینه رفته است تا یک نمایشگاه از محصولات و تولیدات افغانی را برگزار و برای کارهای صادرات و وارداتی این بندر آمادگی بگیرد. و این هم نرخ برخی از اسعار خارجی در مقابل پول افغانی در بازارهای امروز شهر کابل. یک دلار آمریکایی 68 افغانی و 50 پول، یک یورو 77 افغانی و 20 پول، یک پوند انگلیسی 96 افغانی و 20 پول، 1000 روپیه پاکستانی 644 افغانی و 1000 تومان ایرانی 19 افغانی و 25 پول.
شنونده رادیو آزادی هستید و حالا هم برنامه حقوق اساسی و دنبالان هم برنامه رهبران زن خواهد آمد. فراموش نکنید که برنامه های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارند.
حقوق اساسی و بشری.
سلام، روز بخیر شنونده های گرامی. باز هم به یکی دیگر از برنامه های حقوق اساسی و بشری از رادیو آزادی خوش آمدید. این برنامه هر هفته به میزبانی من لیزا حیدری روی موج متوسط 12.96 و FM 100.5 به نشر می رسد. در برنامه امروزی روی نقش گفتگو در گسترش فرهنگ حقوق بشر صحبت می کنیم. مهمان برنامه ما باز محمد آموزگار، مسئول بخش آموزش حقوق بشر در دفتر صحوی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان است. تشکر از این که در برنامه حضور یافتین آقای آموزگار. برنامه را آغاز میکنیم، میپردازیم به سوال نخست برنامه که نقش گفتگو در گسترش فرهنگ حقوق بشر در جامعه چی است؟
بسم الله الرحمن الرحیم، خدمت شما و خدمت شنوندگان بسیار گرامی سلام عرض میکنیم. از آنجایی که گفتگو فرهنگ حقوق بشر بر اساس فرهنگ گفتگو استوار هست و گفتگو میتواند تاثیر خیلی مستقیم و خیلی مؤثر در ترویج و گسترش فرهنگ حقوق بشر در جامعه و خانواده میتونه داشته باشه، بنابراین گفتگو میتونیم این رقمی عرض بکنیم که گفتگو در واقع ادبیات حقوق بشر هست. یعنی گفتگو سبب میشه که بین دو فرد یا دو گروه یا دو اعضای خانواده یا دو فرد در جامعه شناخت کامل حاصل شود. پس شناخت کامل سبب احترام بین دو فرد یا دو گروه متقابل میشه و خود شناخت و احترام سبب اعتماد میشه. یعنی چیزی که ما فعلا در افغانستان با مشکلاتی که در گیر هستیم اینه که ما اعتماد بین دو گروه، بین دو فرد کمتر وجود داره. پس گفتگو در واقع در زمینه حقوق بشر سبب شناخت از طرف مقابل و شناخت ارزش های حقوق بشر میشه، در واقع باعث تحکیم روابط بین اعضای خانواده، بین اعضای جامعه و بین دو فرد یا دو گروه میشه. حقوق بشر یا فرهنگ حقوق بشر صرف ما با رویش گفتگو یا فرهنگ گفتگو یا شناخت دقیق از طرف میتونیم که در خانواده جامعه ترویج بکنیم.
تشکر آموزگار صاحب. در گفتگوی مؤثر باید کدام نکات مد نظر گرفته شود؟
گفتگو چه زمان مؤثر بوده میتونه؟ خب ما زمانی که یک سلسله نکات و اصولی را در گفتگو رعایت بکنیم میتونیم بگیم گفتگو به صورت مؤثر انجام شده. مثلا در گفتگو آنچه که بسیار مهم است قدرت بیان هست. در جامعه که ما زندگی میکنیم متاسفانه در اکثر گفتگوهایی که ما شما متوجه هستیم اونجا به جای اینکه تاثیر کلام خود را و قدرت بیان خود را بالا ببرند صدای خود را بالا ببرند و این خود بالا بردن صدا سبب خشونت میشه یا منجر به خشونت میشه. نکته دیگه ای که در گفتگوی مؤثر مهم هست اینه که ما به عنوان یک طرف گفتگو شنونده خوب باشیم، یعنی به صورت مؤثر پیام طرف مقابل را بسیار دقیق اخذ بکنیم و جوابی را که ما ارائه میکنیم به صورت مناسب در مطابقت با پرسش و یا پیامی را که طرف مقابل مطرح کرده ما ارائه بکنیم. و فراموش نکنیم یک اصل اطلاعی که در گفتگو وجود داره این را فراموش نکنیم که خیلی مهم هست که درک متقابل یا همحسی متقابل هست. یعنی زمانی که ما با یک کسی چه عضو خانواده ما هست چه در جامعه یک فرد در جامعه هست گفتگو میکنیم، مهم اینه که ما این اصل در نظر بگیریم با اونا طوری رفتار بکنیم که دوست داریم با ما رفتار شوه. یعنی چیزی که به خود میپسندیم به دیگران بپسندیم و دیگه اینکه پیشداوری ما نکنیم. پیشداوری خودش سبب میشه که فرهنگ گفتگو را تخریب بکنه. شجاعت از این داشته باشیم اگر اشتباهات پیش میایه اشتباهات رو مرتکب شدیم ما قبول بکنیم، این را به اصطلاح بپذیریم، روی نکات مهارت های گفتگو تلاش بکنیم که خود را با او مجهز بکنیم و مهارت های گفتگو را یاد بگیریم. این نکاتی هست که در یک گفتگوی مناسب بسیار مهم هست و این نکات را اگر ما در گفتگو رعایت بکنیم بیشتر و خوبتر میتونیم که ارزش های حقوق بشر را در درون جامعه و خانواده پیاده بکنیم و ترویج بکنیم.
شنونده های عزیز، حال میپردازیم به یک وقفه کوتاه. برنامه ادامه دارد، با ما باشید.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواری کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
هیچ بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام ها روزی ما به سر نرسیم.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
ادامه برنامه حقوق اساسی و بشری را از رادیو آزادی میشنوید. در برنامه امروزی روی نقش گفتگو در گسترش فرهنگ حقوق بشر صحبت میکنیم. مهمان برنامه ما باز محمد آموزگار، مسئول بخش آموزش حقوق بشر در دفتر صحوی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان است. آقای آموزگار، قسمی که خشونت مخالف ارزش‌های حقوق بشر میباشد، پیش‌داوری چگونه میتواند سبب خشونت شود؟
من اگر ما دقت بکنیم، در واقع یک رابطه بسیار ارگانیک بین پیش‌داوری و خود خشونت وجود داره. ممکنه این خشونت در درون جامعه باشه، ممکنه در درون خانواده باشه، ممکنه خشونت علیه اطفال صورت بگیره، ممکنه خشونت علیه زنا صورت بگیره، ممکنه خشونت علیه یک فرد دیگه صورت بگیره یا علیه یک گروه صورت بگیره. زمانی که ما پیش‌داوری میکنیم، پیش‌داوری در واقع سرچشمه خشونت هست. یعنی ما با پیش‌داوری کردن یک ذهنیت منفی را علیه یک فرد، یک گروه، ممکنه او طفل باشه یا زن باشه یا یک فرد باشه، ما ایجاد میکنیم. با ایجاد کردن این ذهنیت منفی، در واقع ما پیش میریم به سوی تعصب. از پیش‌داوری تعصب خلق میشه و خود تعصب را اگر ما مهار نکنیم، خودش منجر به کینه و نفرت میشه و کینه و نفرت هست که بالاخره تبعیض خلق میکنه. یعنی تبعیض یعنی ما در واقع یک گروه ای از آدم ها را، یا یک فرد را، یا طفل را، یا زن را با در واقع از حقش محروم میکنیم. این میگه تبعیض. زمانی که ما به طفل در درون خانواده در تصمیم گیری سهم نمیتیم، یا به گفته ها و نظریات از او ما احترام نمگذاریم، نمیشنویم، یا مثلا زمانی که ما به زنان، به نظریات زنان احترام نمیکنیم، در واقع ما چیکار کردیم؟ تبعیض کردیم. یا مثلا یک گروه از آدم ها را در درون جامعه ما میخواهیم که از یک حق، از یک امتیاز محروم بکنیم، در واقع تبعیض کردیم. بنابراین تبعیض را اگر ما مهار نتانیم، این منجر به خشونت میشه. با توجه به این نکته، خشونت ارتباط مستقیم و یک رابطه تنگاتنگ با پیش‌داوری داره که اچنان چرز کردیم، پیش‌داوری تعصب خلق میکنه، تعصب کینه و نفرت، کینه و نفرت هم تبعیض، و تبعیض هم منجر به خشونت میشه. پس ما اگر میخواییم خشونت را در درون جامعه مهار بکنیم، دو کار را باید بکنیم. یکی از پیش‌داوری ما باید پرهیز بکنیم که ایجاد ذهنیت منفی هستن. نکته دیگه ای که ما به جای پیش‌داوری تلاش بکنیم که فرهنگ گفتگو رو ترویج کنیم و پیاده بکنیم، که با ایجاد کردن یا ترویج فرهنگ گفتگو شناخت خلق میشه و شناخت منجر به احترام و اعتماد در درون جامعه و در درون خانواده میشه.
در پایان آموزگار صاحب، میپرسیم از شما چگونه فرهنگ گفتگو در جامعه گسترش پیدا میکند؟
جامعه از خانواده آغاز میشه. یعنی تمام رفتارهایی که ما در درون جامعه خودم رو شاهد هستیم نشاد میکنه از درون خانواده ها. به میزانی که ما خانواده های دارای اخلاق نیکو پسندیده داشته باشیم، دارای اخلاق حقوق بشری داشته باشیم، جامعه دارای اخلاق حقوق بشری داریم. به میزانی که ما خانواده های دارای اخلاق غیر حقوق بشری داشته باشیم، به میزان جامعه ما خراب هست. بنابراین ما برای اینکه در جامعه بتونیم گفتگو را ترویج بکنیم، از درون خانواده ها شروع بکنیم. ما تلاش بکنیم که با ایجاد کردن الگوهای رفتاری، با به اصطلاح تمثیل های به اصطلاح الگوها، در درون خانواده خود به اطفال یاد بدیم که به نظریات دیگران احترام شود و فرهنگ گفتگو را در درون خانواده ما تقویت بکنیم. زمانی که مثلا ما مشکلی بین ما و اطفال ما پیش می آید، تلاش بکنیم به جای سله زدن، به جای خشونت، به جای پیش‌داوری، تلاش بکنیم که گفتگو بکنیم، توضیحات بدیم، مثلا وضاحت داده شود، تشریحات داده شود در مورد مشکلات و راه حل سنجیده شود، تا اطفال ما یاد بگیره که به جای توسل و خشونت برن دنبال گفتگو، برای به اصطلاح جستجوی رای حل منطقی. آغازش از خانواده هست. بنابراین خانواده، ترویج فرهنگ گفتگو در درون خانواده سبب میشه که ما فرهنگ گفتگو رو در درون جامعه تقویت بکنیم.
تشکر آموزگار صاحب از اینکه در برنامه حضور یافتین، و همچنان سپاس از دوستانی که تا این لحظه برنامه را تعقیب کردن و تا آخر شنیدن. یک بار دیگر باید یادآور شوم که در برنامه امروزی روی نقش گفتگو در گسترش فرهنگ حقوق بشر در جامعه با باز محمد آموزگار، مسئول بخش آموزش حقوق بشر در دفتر صحوی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان صحبت کردیم. حال رسیدیم به پایان برنامه. امیدوار هستم تا در میزبانی برنامه‌های بعدی حقوق اساسی و بشری هم قرار بگیرم، و تا برنامه بعد که باز هم یکی از موضوعات حقوقی را مورد بحث قرار می‌دهیم، با شما خداحافظی می‌کنم. موفق باشید.
رهبران زن.
فرزانه سعادت در ولسوالی امام صاحب ولایت کندز متولد شده و تعلیمات ابتدایی خود را در لیسه نسوان ولسوالی امام صاحب به پایان رسانده است. بانو سعادت همکنون محصل سال سیوم پوهنزه حقوق و علوم سیاسی پوهنتون ولایت کندز است. وی در ارگانهای مختلف ایفای وظیفه نموده است و مدت 3 سال می شود که در ریاست امور زنان ولایت کندز منحیث مدیر پلان و احصایه این ریاست کار می کند. فرزانه سعادت به رهبری زنان در جامعه باورمند است. می گوید که اگر برای زنان و بخصوص دختران در قدم نخست از سوی خانواده ها و در قدم دوم از سوی حکومت فرصت داده شود، زنان می توانند جامعه را به سوی پیشرفت و ترقی سوق دهند. در این مورد بیشتر از خود بانو سعادت می شنویم.
به نام خدا با عرض سلام برای تمام شنونده های عزیز، فرزانه سعادت استم، متولد سال 1367 در ولسوالی معذرت امام صاحب ولایت کندز. و همچنان بعد از اینکه مثلا دوران جنگ و انقلاب و گپا بود، پدرشان مزار شریف رفتن، چون اونجا نتونستیم ما درس بخونیم. بعد از اینکه از مزار شریف که طالبا دوباره امام صاحبه که تصرف کرده بودن و تصرف شان بودن، بعد از دوره منقد ریاست جمهوری حامد کرزی که دوره منقد آغاز شد یا به ریاست جمهوری رسیدن، در این دوره یک دفتر بود به نام ایدی گفته که بازی یک تعداد کورس ها را ایجاد کرده بود برای خانم ها و برای دخترهای مثلا اوجا خانم های جوان بودن، دخترهای جوان با در ابتدا کسایی که درس هم نخوانده بودن و هم در اونجا شامل میشدن، که اولین بار من قبلا مسجد میرفتم پیش ملا درس میخواندم. و همچنان برادرکم که تقریبا صنف 5 مکتب بودن، برادر کلان در خانه هم کاری میکنن با ما، فقط میتونستم که کتاب بخونم یا رویخانی برای ما بکنن، باز ما از ردشان رویخانی بکنم. دولت جمهوری اسلامی افغان دوره امی آمد کرزی که برملا شد، باز یک تعداد دخترها جدیدا شامل مکتب میشدن که باز ما از خانه مستقیم رفتیم به مکتب. پیش از او میبخشید مکتب رفتیم، در مکتب متعلم صنف 6 ما در اونجا شامل شدم. در پولی ازی که ما یک دورم مکتب می رفتم، یک دورم در کورس ایدی می رفتم درس می خواندم اونجا. دایم صبحی می رفتم کورس ایدی درس می خواندم، در کورس ایدی اول نمره بودم. و همچنان بعد خانم های دیگر از سوره های نماز و بعض مسائل های دیگر استاد من چون مکتب می بودن و خودم درسشان می دادم. در می دوران که ما هم زمان از طرف بعد از 6 مکتب می رفتم که صنف 6 بودم و هم زمان صنف 2 کورس شدم، چون در یک سال ما کورس 2 میخواندیم، یک سال مثلا 2 میخواندیم که صنف اول دور یک جای میخواندیم. در ابتدایی که ما درس میخواندم، چون آیت ها میمدن باز دید میکردن، باز خوشبختانه یا بدبختانه بگم چون استادمان یا مصروف بودن یا سطح دانششان به فکر منو صنف 9 بودن، چون ما اول نمره بودم و اگذار کردن امی صنف برای ما. هم زمان بده اینجا هم دخترها را درس می دادم خودم و هم متعلم صنف 7-8 شدم. بعد صنف 8 ما تمام کردم، دوره انتخابات شروع شد، در 8 صنف 9 امتحان سویه دادم، صنف 11 هم تکمیل کردم. در صنف 12 در ابتدا دفتر همبستگی ملی که کارمند میخواستن، باز اونجا چون ما خدر سند بلند رم نداشتم، در حدود 14 سال که داشتم، یکی از اقارب ما که بچه کاکای پدرم میشدن اونجا میخواستن وظیفه بگیرن، همزمان باید همراهشون یک محرم میبود که وارا کارمند اجتماعی میگرفتن. بس تصادفی من اونجا اشتراک کردم، در اونجا کامیاب شدم. مدت 6 ماه همزمان هم صنف 12 را میخواندم و هم در همبستگی ملی کار میکردم. بعد از اینکه همبستگی ملی کار میکردم، بعد در این دوران من یک کم معذرت پیدا شد برای من، چون که من مکتب نمیتونستم رسیدگی کنم، من وظیفه میرفتم. باز در مکتب صنف 12 من امتحان معذرتی دادم. زمانی که امتحان مکتب تکمیل کردم خلاص شد، همزمان امروی بچه امیم در یکی از دفاترها به رئیس سوشال ورکر در تخار افای وظیفه کردم که تقریبا مدت 2 اونجا به رئیس سوشال ورکر بودم و همچنان کورس ها را ایجاد میکردم، خود مدرسه ها دیدن میکردم و بعض مسائل های زراحتداری، زنبورداری، صحت، این بخش ها رو برشان تدریس میکردم. در این زمان که مثلا به 2000 تکمیل کردم نتانستم امتحان کنکور امتحان بدم. سال بعدیش امتحان کنکور دادم چون 190 نمره گرفتم، به نتیجه بودم، شاید انتخاب های بلند باشه. بعد از او باز خودم تصمیم گرفتم که نباید دیگه صنف 12 معامل و توقف بودم و درس خدا نخونم. بعد از او که صنف در دوره که من کار میکردم بعدا استفاده دادم از دفتر، خودم استفاده دادم چون اونام خوش نبودن که من باید دفتر رو اعلام کنم برم، استفاده دادم از دفتر، آمدم در انستیتوت اداره و حسابداری نظر به نمرات 3 ساله رو میگرفتن استخدام میشدیم. در انستیتوت اداره و حسابداری 2 سال درس خواندم، در سال 1390 فارغ شدم از اونجا که در اونجا که سال 1390 فارغ شدم، هم زمان از اونجا که فارغ شدم 2 سال من تقریبا در لیلی خود قندوز، چون خانه فاصلهش دور بود امام صاحب بود، تا اینجا آمدن در لیلی زندگی میکردیم و تمام مسارکم به دوش خود ما بود. صرف با 2 سال تانستم از رشته اقتصاد تجارت فارغ شدم. بعد از اینکه از رشته اقتصاد تجارت فارغ شدم، سال فراغت ما که خانه رفتیم، همزمان یکی از دوستا برای من تقاضا کردن در یکی از مکاتب شخصی که فعلا در امام صاحب است به نام مکتب نجات، ما به صفت استاد مقرر شدم. 3 ماه زمستانه که من به صفت استاد بودم اونجا تدریس میکردم، یک تعداد شاگرد داره. همزمان باز در ریاست امور زمنا بس اعلان شد که من اینجا آمدم فرمه گرفتم از طریق رقابت آزاد در بست مدیریت عمومی بست 4 مدیریت پلان اسایه استخدام شدیم که تقریبا چیز کم 3 سال میشه اینجا افای وظیفه میکنم. در سال اول که من افای وظیفه میکنم بعد 6 ماهش تصمیم گرفتم که باید یک رشته دلخواهی که خودم خوش داشتم باید امیر بخوانم. خوشبختانه که در پانتون شبانه اعلان شد فروم گرفتم، امتحان دادم، در اونجا کامیاب شدم که 310 نمره گرفتم در رشته حقوق و علوم سیاسی. فعلا صنف 3 15 حقوق هستم، بخش قضا و سارن مولی از طرف شبانه درس میخوانم، از طرف روزانه در ریاست امور زنان و صفت مدیر دفاعی وظیفه میکنم.
تشکر فرزانه جان. به رهبری زنان در جامعه که شما مصروف فعالیت های اجتماعی و حقوقی هستید چقدر باورمند هستید؟
بیشتر باورمند، خصوصا برای جوانای خود باورمند هستم. جوانایی که در سطح ما قرار دارن و در سن سال ما هستن، مثل که ما بیشتر مشکلات دیدیم. باور بکنیم در یک خانواده متوسط ما به دنیا آمدیم، با وجودی که زندگی ما متوسط بود و تعداد فامیل ما نام خدا بیشتر هستن، ما در حدود 15-16 نفر هستیم در فامیل و تعداد خواهرای مثلا، ولی فوکس ما بیشتر از این بود که اگر ما مثلا بیشتر اگر درس بخونیم تحصیل کنیم انشالله حتما اگر کوشش بکنیم در آرزوهای خود در خواستای خود میرسیم. همچه خواهرام داریم که امیال ما ببینیم که دخترهای هستن که در بخشای مثل که ما مثل 2 ساله که ما خواندیم 2 ساله دوره تحصیلی رو پاس کردن، ولی بازم ابتدا بازم کوشش کرده رایستن که از طرف شبانه درس میخوانن، چی در شخصی و چی در بخشای دولتی هستم درس میخوانن. من باورمند هستم او خانمایی که کوشش میکنن سعی تلاش میکنن در سطح رهبری بیاین انشالله در سطح رهبری میان. و یگانه کار که من کردم میرم یادم از که اولین انتخابات بود، باور بکنین که من تا املای درست نداشتم، به صفت مدیر ثبت نام اویت شده بودم که کلگی برای من تعجب میکنن که برای که تو در این سن خرد هستی چرا تلاش میکنی تو در اینجا میده این وضعیت. حتی استادای ما برای ما حساسیت نشان میداد، هیچ برای من مثلا روی خوش نمیداد که من امتحانای مزارتی چون که میرفتم وظیفه میام امتحان مزارتی میدادم، حتی استاد که من پرخاش کرد که تو باید در این وقت درس بخونی، هیچ جبر نیست که مثلا تو کار بکنی. همچون خواهرای دارم که تلاش میکنن در راستای برسن، امیدوار هستم که کسایی که میخواین که در بخشای سطحای رهبری برسن، در مقامای بالا برسن، به سعی کوشش خود میرسن.
محترم فرزانه جان، خود را در میان این همه زنان فعال جامعه چگونه رهبر احساس میکنید؟
ما پشت هر شب تاریکی بگن روشنی است و یک حمایتگر که انسان داشته باشه حتما در آرزوهایش در مقصدهایش میتونه برسه. و همچون فامیلم در این راستا برای من مثلا کوشش میکردن، و خصوصا برادر بزرگم که تا به حال مثلا تمام حق و حقوق که خداوندی بر ما داده شده و همه قدر حق که برای قانون بر ما داده شده، از این که به نظرم بعضی وقت من فکر تصور میکنم از این که به ما بیشتر حق دادن، ولی همش اعتماد به نفس خود انسان است که خود انسان اعتماد به نفس داشته باشه و یک حمایتگری درست داشته باشه و خانوادش او را اعتماد بکنه، بالای از او باور داشته باشه، حمایتش بکنه، انشالله میتونه در جا جایگاهی که باشه برسیم.
محترم فرزانه، اگری رو بگین که تاکنون در راستای حقوق زنان کدام کارا رو انجام دادین؟
در پولی ازی که من در بخش پلان سایه کار میکنم تقریبا مدت 2 سال میشه که برام کارای معلوم هستن که بخش مدیریت حقوق من مدیر حقوق ندارن، چون خودم محصول بر حال حقوق هستم. اکثریت قضایا را مشوره هایش اهل فصل داشت، جرگه هایی که قدمی میشن و رجحت دادنش اینا امرای ما هستن. ما تانستیم که همون خواهرایی که متضرر هستن معیار حمایت بکنم و همکاری بکنم و همچنان از طریق دفتر محترم دیدبان شفافیت به حیث ناظر مقرر استم که ماهانه یا ماهی 2 دفعه از جلسات علنی محکمه دیدن میکنیم و محکمه استناف یا محکمه سورن مولی دیدن میکنیم قضایشون به چی وجه همیشه و همچنان میتونم در هر راستا چی در مکاتبم باشه، چی مثلا دوستایم که زنگ بزنن برام مشوره بگیرن در بخش قضایشون یا در بخشای در هر بخشه که از انتخابش شغل شروع الا بعض مسائل های حقوقی و مدنی شد.
نه. تشکر. به عنوان سوال واپسین از شما میپرسم، چی کار کرده در راستای بهبودی وضعیت زنان باید صورت میگرفت که حکومت تا اکنون انجام نداده است؟
یکی از تلاش های مایی است، من بیشتر کوشش به این میکنم، میگم برای خواهرای ما مثلا هر راستایی که مثلا هر مقامی که برشان چوکی میتن از ابتدا ببینین مثلا یا معلم هستن یا مدیر هستن بعدا رئیس میشن و بیشتر من در این فکر هستم که اگر رئیس میشن اگر مدیر میشن فقط رهبرای ما ایار امایت بکنن و صلاحیت برشان بتن، نه تنها اما مسئولیت برشان داده میشه، هیچ نوع صلاحیت برشان داده نمیشه. وعده‌های حکومت که برای ما داده شده بود مثلا 7% خانم‌ها را بیشتر می‌سوزند در راستای حکومت داری خوبمان و در راستای رهبری در سطح مدیریت، ولی ما هر روز نظر به فلان کاری ملی ما می‌بینیم که 7% خانم‌های ما کم هستند، چون حمایت درست نه از طرف دولت میشه نه از طرف ادارهای دیگه و همچنان ادارهای دیگه بخش ازدحام برادرای ما بیشتر هستند، خواهرای ما کم هستند و بعض اذیت و آزار از طرف کسایی که در ادارات هستند بالای خواهرای ما میشن از نمی میشه که یا دل یا مایوس میشن خوش یا مثلا خوشحال نمی باشن که یا بتانن در همین وظیفه که هستن باشن و بیشتر کوشش میکنن، میگه جای ما باید وظیفه بیریم که خانم ها بیشتر باشن ازدهام شن. در صورتی که ما میخواییم در پلان کاری ملیمان که باید تا سال 2020 باید 130% خانم ها در راستای ادارات دولتی و پست های کلیدی را داشته باشند و عوامل دیگه اینمی که پیشتر براتون گفتم، یکی اذیت و آزار است که از طرف کسایی که در بالا جا هستند و یکی فساد اداری بیشتر است و بعض عوامل های دیگه مردسالاریست. ما مردسالاری رو نمیتونیم تنها تشبیه بدیم که خدای نخواسته پدرم مثلا قیدگیر است یا برادرم قیدگیر است مرا نمیمونه، درست است اوضاع و احوال برند بیرون برادران میبینن و نمیخواین خدای نخواسته که خواهرشان یا مادرشان یا خانمشان یا متضررشان نکنن و ما از پیش تک تک برادرای خود که در ادارات دولتی غیر دولتی در دفترها کار میکنن باید با خواهرایشان به مساوی اما خواهر مادر یا همسرشان رفتار بکنن، نه رفتار هدف از رفتار نیست که خانوادگی باشه، برخورد سالمشان به اینکه به هیچشان میا ببینن که چون اگه خواهر را اذیت میکنن خودشان خواهر دارن میشه در راستای دیگه کار بکنن برادر پیدا شوه که او را اذیت بکنن، از این اذیت و آزارشان و همچنان از فساد رشوه‌گیری و رشوه ستانی یک خواهر ما چقدر توانایی داشته باشه که او به چقدر مشکلات مست که خودم بیشتر یاد داشتم، هم زمانی که من کورس درس ندادم پول امو را میگرفتم کتاب درسی میخوندم میخریدم، امی حالا که من کار میکنم چپتر و کتابای خودم میخرم به می پولی که مثلا من کار میکنم و یک مقدار از این مثلا صرف امو خواهرای خرد یا برادرای خردم که تحصیل میکنن برای ازیا میکنم، ولی امیر مد نظر بگیرن اگه خدای نخواسته من اذیت شم شاید امیر من با اعلام بکنم کار نکنم و کوب هدفم یا بیشتر تاکیدم بالای برادرای ما هستن که برادرای عزیز اگر میخواین یک خواهرم را ایتان کار بکنم به صفت خواهرتان راهنماییش بکنین، حمایتش بکنین و همیش برش مهربانی بکنن، نه ای که خدا نخواسته و او چقدر پولی بگیره که او پول نیمشه. مثلا بعض جایا ما کسایی را رایی میکنیم در بخش استخدام که خودم کار میکنم، مثلا بخشایی که کسایی که مدیریت را اعلان میشن و باید سی وی از این جمع‌آوری شوه و معیار رایی بکنم به ادارات مثلا در بست رقابت آزاد. از یک طرف ای که تقاضای پول میکنن، از طرف دیگه تقاضای بعض نامشروعی که به خدا باور کنین هیچ به زبانم جور نمیه که کسی را بگم، ولی او را اگر کسی را که مقرر شد با استعداد خودش یک ماه بعد میبینین که او را میگن که این دختر استعداد نداشت، این دختر روی ما زبان کرد، یا ای که مقدار ماش تا نیم شه بر ما بده 3 ماه 4 ماه شه. شما ببین او چقدر کار بکنه که 3 ماه ماش بر ازو بده، ده 8 ماه قراردادی و 2 ماه ازو رو خود ازو بگیره.
تشکر فرزانه عزیز که شما با ما در پروگرام رهبر زن اشتراک نمودید.
تشکر از شما و تشکر از شنوندای عزیزم که تاول تعمل کرد.
رهبران زن
خبرها، گزارش‌ها و برنامه‌های رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com